خاشاک روی زمین، من فکر میکردم که اتفاقا کار خوبیه و واقعا نمیدونستم که این آسیب ها رو داره. همیشه فکر میکردم که این حتما یه کار مناسبیه که در جاهای مختلف دیده بودم و حالا باید روش فکر کنیم ببینیم که واقعا چقدر آسیب داره و چقدر خطر داره. خب داریم به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم و وعده همیشگیمون با شمس الدین محمد شیرازی جناب حافظ که یار غار همه ما ایرانی ها بوده و هست و حتما خواهد بود. بریم سراغ دیوان حافظ و این دیوانی که من دارم همون دیوان مشهوریه که فکر میکنم دست خیلی ها هست که بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی انتشارات تهران، دانشگاه تهران این رو منتشر کرده و کتاب خیلی خوشگلی هم هست. بله، غزلی از حافظ با ردیف نیست، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب، کاندر این طغرا نشان حسبت الله نیست. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. گاهی اوقات آدم حیرت میکنه از این مرد شیرازی که چه زبانی و چه نگاهی داشته. وقتی که میگه این چه استغناست یا رب این چه قادر حکمت است، که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست، یا میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این دوتا بیت از اون دوتا بیتیه که من فکر میکنم اگه حافظ فقط همینا رو گفته بود حافظ مانده بود. و صحبت کنیم با دوست عزیزم، دوست دانشمندم جناب سعید خال، تا درباره این غزل حافظ یکم بیشتر بدونیم. آقای خال عزیز سلام، شب بخیر.
با نام و یاد خداوند قادر متعال سلام عرض می‌کنم جناب آقای اسلامزاده عزیز و شنوندگان خوب برنامه پشت پلک صبح. واقعا این واژه بسیار بسیار زیبایی رو به کار بردید، حیرت انگیز. این غزل یکی از زیباترین و حیرت انگیزترین غزلهای خواجه است که واقعا باز چه شده است که این چنین از روزگار شکوه می نماید، از این زاهد ظاهر پرست، از شیخ و زاهد، و چرا این خواجه ما دوباره بنده پیر خرابات شده و این صحنه بازی روزگار چه کرده با او که واقعا هیچ دانایی از اون نمیتونه سر در بیاره. خیلی زیبا بود، غزل بسیار زیبایی که به هر حال اندیشه حافظ رو، اندیشه های زیربنایی حافظ رو به رخ میکشه.
بله بله.
در همون بیت اول خب میگه زاهد ظاهر پرست. میدونید که یکی از نمادهای اجتماع که حافظ بر او میتازد و منفور هست زاهد هست. زاهد نه به خاطر شخص خودش، به خاطر فعلی که انجام میدهد، یعنی ریاکاری و تزویر و دورنگی و نیرنگ هست که خواجه با او خوب نمیشه. میگه این زاهد ظاهر پرست که در حقیقت ظاهر رو فقط میبینه و از باطن احکام الهی و عبادات غافل است، از حال ما آگاه نیست. عیبی نداره و هر چی هم میگه جای هیچ اکراه، اینجا یعنی رنجش و دلخوری. میگه ما هم از او رنجش و دلخوری نداریم.
بله.
در بیت بعد میگوید در طریقت هر چه پیش آید، هر چه پیش سالک آید خیر اوست. طریقت خب میدونین یکی از راه و روش هاییست که در تصوف بوده برای رسیدن به خدا، و سالک هم یعنی در حقیقت کسی که به سوی خدا سیر میکنه. میگه به هر حال در این راه هم هر چی اتفاق بیفته در راه طریقت خیره برای سالک، و در راه مستقیم هم قطعا کسی گمراه نمیشه. اما در بیت سوم واقعا ببینید چه صحنه آرایی میکنه حافظ. در حقیقت این صحنه بازی روزگار رو به بازی با بازی شطرنج چه زیبایی مقایسه میکنه. میگه تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. خب اینجا بازی هم بازی شطرنج هم بازی تقدیر و سرنوشته که خواجه میگه که در حقیقت باید ببینیم که تا چی پیش بیاد، تا پاس بازی سخت سرنوشت چی باشه. بیدق هم خب رخ که میدونید یکی از مهرهای شطرنج، بیدق هم یکیه، یکی
وزیره
دیگر هم
بله.
پیاده هست،
وزیره، وزیره بیدق.
بله.
بله
حالا میگه که در حقیقت البته بیدق پیاده هم هست، پیاده هم معنی میده سرباز.
بله بله،
سرباز معنی میده. میگه که در حقیقت، در حقیقت میگه که میدان شطرنج در حقیقت رندان جای حرکت شاه نیست.
درسته.
یعنی جای در بازی رندان شاه رو نمیتوان در حقیقت حرکت داد، و میگه که ما فعلا با این پیاده ها و مهره های کوچیک بازی کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. و در حقیقت میگه تا چه پیش آید سرنوشت و بازی چجوری باشه، و یه پیاده ای رو حرکت میده.
بله. به جای شاه برسه دیگه.
آره دیگه، میدونید که آخرین بازی هایی که در شطرنج انجام میشه توسط شاهه که صفحه خالی میشه. خب اینجا در حقیقت خودش خواجه رند میدونه و میگه که این شاه حتی فکر آمدن به این وادی رو هم نباید بکنه. بعد در بیت چهارم که باز هم یکی از زیباترین اندیشه های خواجه است، میگه چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، وین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. سقف بلند ساده بسیار نقش کنایه از آسمان هست و این روزگار هستش که واقعا میگه که هیچ آدم در حقیقت دانایی و عاقلی هم از این معمای هستی، از این بازی تقدیر، از این بازی سرنوشت
بله.
بردر در حقیقت نمیاره. در بیت پنجم باز میگه این چه استغناست یا رب، این چه عین حکمت است. حالا برای شما
قادر حکمت
واژگان داریم، این چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. ببینید آقای اسلام زاده، این یکی از اون بیت های جبری حافظه. ببینید که هر چقدر مولانا و مولوی به اختیاری بودن انسان اعتقاد قلبی دارد و هر چقدر در حقیقت خیام به جبری بودن روزگار اعتقاد دارد، خواجه در جای جای دیوان گاهی به جبری بودن و گاهی به اختیار بودن انسان اعتقاد. این من و شماست. گاهی اوقات یه روزی میگه جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، یه روز دیگه هم میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مراد. این بیت به نظرم اون بیتیه که خواجه دلش گرفته، در حقیقت میناله از این روزگار که داره به سر او میآید و در حقیقت اینجا استغنا یعنی بی‌نیازی و در حقیقت بی‌نیازی هستش. میگه این چه حکمتیه، این چه نوع بی‌نیازی هست که ما بایستی که این همه به قول معروف خدایا حیرتم که انسان باید این همه بلایا، این همه مصائب، این همه گرفتاری رو توی این دنیا تحمل کنه و کوچکترین شکوه و اعتراضی سر نده. و اینجاست که خیلی با انسان همزاد پنداری میکنه، حرف دل انسانها رو میزنه. و در بیت بعدی میگه صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب، کندر این طغرا نشان حسبتن لله نیست. صاحب دیوان، خب میدونین که یک کتابی بوده که در گذشته در حقیقت یه دفتری بوده که مستمری و مستمری بگیران و سهم و اینا رو توش می نوشن، ولی در این بیت به نظر می رسه باز هم کنایه از روزگاره. خواجه خیلی صحبت از روزگار می کنه، میگه واقعا این روزگار انگار حساب کتاب هم سرش نمیشه. و در حقیقت میگه در این طغرا، در این مهر، مهر سلطنتی که هستش، حسبتن لله یعنی برای رضای خدا. میگه در حقیقت انگار این صاحب دیوان ما این روزگار اصلا هیچ اعتقادی هم به روز داوری نداره، زیرا هیچ حواله ای هم برای رضای خدا در حقیقت صادر نمی کنه. و باز به نوعی میگوید که این روزگار انگار خیلی بیمروته، خیلی بیرحمه و هیچ چیزی رو مفتی نمیده. سرنوشت ما رو خدا به گونه ای رقم زده که در حقیقت چیزای کوچیک هم با رنج زیاد خون دل در حقیقت به ما میده. در بیت بعدی باز
میونه کلامتون به این بیت بالایی ارتباط معنایی روزگار و اون استغنا و بی‌نیازیه و اینکه این صاحب دیوان حساب کتاب سرش نمیشه مستمری ما رو نمیدم، یه ارتباط پنهانی وجود داره ها که
بله.
آره، این از اون رندی های حافظه که اینجا خودشو نشون میده و وقتی که میگه ما بی‌نیازیم و اینها، ولی بابا این صاحب دیوان هم مثل این که
آره،
خیلی متوجه این ماجرا آره، نیست که باید حساب کتاب ما رو بده.
که با تنز خواجه بله. این مرد شیرازی که از او ذکر کردیم با تنز خیلی سخنها رو میگه دیگه خیلی زیبا، خیلی زیبا. بعد میگه باز میگه انگار خیلی بدبیت هفتم خیلی قشنگه، میگه هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین. میگه انگار خیلی حاجی هر کی به هر کی شده و هر کی میخواد میاد میره. و اینجا حاجب که شما در حقیقت میدونید حاجب در دربار پادشاه کسی بود که در حقیقت وقتا ملاقات
یه جوری رئیس دفتر میشد دیگه.
آفرین، رئیس دفتری بود که اجازه ورود میداد، میگفت که آقا مثل این که دیگه اصلا هیچی وجود نداره، هیچ حساب و کتابی وجود نداره و اینا. باز بیت هشتم این گفته زیبای شما، خواجه طعنه میزنه به خودش. ببینید چقدر میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. میگه عیبی نداره، بالاخره عیب و ایرادی هم اگه هست از این قد و قامت نامتناسب ماست، وگرنه ای خدا خلعتی که تو دادی برای هیچ کس کوتاه و تنگ نیست. ای بعد به طور ای بعد ماست نه تو. باز هم در این یک اندیشه والا که ای بشر، مشکلات و گرفتاری های تو از خود توست نه از روزگار. چه چقدر قشنگ، چقدر زیبا. به نظرم واقعا این غزل یکی از زیباترین، واقعا نمیشه از 500 تا غزل بگی کدوم زیباترینه، میتونی بگی یکی از بهترین هاست. خب در بیت بعدی باز هم تاختن، میگه بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. به نظرم این بیت هم با بیت بعدی خیلی
بنده پیر خبر،
میگه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. میگه به هر حال این میخونه رفتن ما هم به دلیل یک رنگی ماست، به دلیل صاف بودن ماست، بلکه آدمایی که خود فروشی میکنن هیچ راهی به این در حقیقت میخانه ندارن. و بعد باز هم دوباره شیخ و زاهد رو خواجه میراند از درگاه خودش و میگه که بنده همون پیر خراباتی هستم که لطف او دائم است، اما شیخ و زاهد ریاکاره، دروغ میگه به ما، کاسب روزگار است و ما اون لطفش لطف علکیه، اما لطف بنده پیر خرابات لطف دائمی است.
بله
خیلی زیبا واقعا. خواجه میدونید که به هر حال بارها زاهد رو در دیوان، ببینید 42 بار آقای اسلامزاده فرهیخته چقدر میگه زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه سود، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. یا یه جا دیگه باز میگه زاهد از کوشه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. یعنی میگه بابا ما که خرابیم، کوچه ما هم خرابه، بیا و رد شو زاهد، بیا رد شو، اما بپا خراب نشی، باز با طنز. در حال زاهد و شیخ و قاضی و صوفی و اینها نمایندگان تزویر و دورنگی هم میدونین که خواجه دورویی و دورنگی و ریا رو بزرگترین آفت اجتماعی بشر میداند. و باز هم در بیت آخر، چه زیبا حافظ بر صد منشیند ز عالی همتی است، عاشق دردی کشند در بند مال و جا نیست. میگه به هر حال خواجه عزیز ما حافظ بزرگ اگر بر صد میشونه دنبال منصب و مقام و در حقیقت مال و جاه نیست، چون عالی منصبان میرن بالا میشن و برای او بالا پایین مجلس فرقی نمیکنه. او یه عاشق دردیکشیست که دنبال مقام نیست. دردیکش هم به لحاظ لغوی یعنی باده نوش فقیر که در حقیقت اون دردی انتهای جام یا شیشه رو می آشامن.
بله حالا کسانی که به موسیقی ردیفی دستگاهی هم علاقه دارند، یک آواز بسیار زیبا در راست پنجگاه جناب شجریان و تار محمد رضا لطفی
در ازل،
بله اصلا یک کار بی نظیر اون آواز فوق‌العاده است که این غزل رو اونجا میخونه و کار شنیدنی. اگه دوست داشتن دوستان با اون هم سری بزنن و بشنون و لذت ببرن و لذت دوچندان باشه. که یادم میگه بار جناب سایه گفتند که اگر حافظ بود میآمد و بله حافظ زنده بود میآمد و بوسه میزد بر پیشانی آقای شجریان به خاطر این
میگفت با این انتخابی که کرد،
بله نگاه آفرید. این خانشی که داشته و نسل ما اصلا با اون آوازها حافظ رو شناخت، سعدی رو شناخت و خیلی از کارهای اونها در ذهنمون موند.
چقدر آقای اسلامزاده اون موسیقی فاخر بود تو دهه 60،
بسیار زیبا بود.
یعنی من مثلا خودم یادمه یه نوار رو انقدر ما
میخریدیم
کردیم که حفظ شدیم، بعد نوار خراب میشد و دوباره یه نوار دیگه.
بله
و ای کاش واقعا این نسل جدید ما هم میتونست یه تلفیقی بین این موسیقی و این موسیقی میتونست پیدا کنه و بتونه موسیقی فاخر رو به هر حال تشخیص بده.
بله حتما. خیلی ممنونم آقا، دم شما گرم.
خیلی لذت بردیم، غزلی بسیار زیبا بود با خوانش بسیار زیبای شما.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
به هر حال اردیبهشت بهاری رو ساخت. بله. هر روزم روز
حتی من بزرگ. آغاز برنامه رو با سعدی شروع کردم که حالا در ادامه هم یکم از سعدی خواهیم خوند.
با نام استاد سخن گره خوردم.
اردیبهشت ماه جلالیه دیگه.
بله.
آقا شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خیلی مستفید شدیم آقا.
قربان شما، خداحافظ.
شبتون بخیر.
خداحافظ.
وقت از دهان دوست نشانم نمیدهد، دولت خبر ز راز نهانم نمیدهد، از بحر بوسه‌ای ز لبش جان همیدهم، دینم همی ستاند و آنم نمیدهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمیدهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمیدهد. چندان که بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه ره به میانم نمیدهد. دوران چون نقطه ره به میانم نمیدهد. شکر به سر دست دهد عاقبت، ولی بدعهدی زمان زمانم نمیدهد. بخت از دهان دوست
بل. این هم صدای سهیل نفیسی با این شیوه آوازخوانی بسیار دلچسبش. میخوام یکم در باره سعدی صحبت کنم، اما یه چند تای تلفن بشنویم برگردیم و یکم بریم سراغ سعدی.
زمین پر از زیبایی و پر از برکت و نعمت است برای ما انسان ها که خداوند در اختیار ما قرار داده است، اما ما انسان ها گاهی به درستی از آن استفاده نمی کنیم. کاش قدر این زمین پاک، این مادر مهربان را بیشتر می دانستیم. زمین مادر من است، به ندای زمین، به ندای مادرم گوش بسپاریم. کمتر آن را آلوده کنیم، کمتر به محیط زیستمون صدمه بزنیم. این بهترین کاری که میتونی برای مادرت، برای زمینت انجام بدی. بسیار سپاسگزارم. سعید نامداری هستم. در پناه خدا باشید و یا
من فکر میکنم وظیفه مردم و مسئولین هست که مراقب ساخت و سازها باشن و اون چیزی که قرار ساخته بشه، ساختمون ها و خونه هایی که میخوان زندگی بکنیم باید حتما مقاوم باشه، در مقابل زلزله دچار آسیب نشه، در مقابل حوادث طبیعی ما شاهد فروکش کردن این ساختمون ها نباشیم. حواس مردم باشه که روی دیوار و روی درختان یادگاری ننویسن. حواس مردم باشه که هوا رو آلوده نکنن و مسئولین هم اگر در سطح شهر فضای سبز بیشتری رو ایجاد بکنن، اگر گلها و درختان بیشتری در سطح شهر کاشته بشه، قطعا جلوی آلودگی هوا گرفته میشه و هوای زمین ملایمتر و مسموتر خواهد بود. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم. شبتون شیک.
بنده به عنوان یک انسان متمدن و متشخص سعی میکنم وقتی جایی رفتم به فرض پیکنیک یا گردش آشغالامو تو اون محیط رها نکنم، برگردم بگم که این خود به خودش جذب طبیعت میشه. رفتم جایی دار و درختی بود، شاخه های درخت رو نشکنم، رو تنه درخت یادگاری ننویسم، روی درخت ها تاب نبندم و باهاشون تاب بازی نکنم، توی رودخونه آشغال نریزم. قولی داده هستم از تهران، شنونده روشن دل شما. ممنونم، خدا نگهدار.
عاشق طبیعت و ورزش و طبیعت گردی هم و کسی بیاد آسیب به درخت برسونه، به گل آسیب برسونه، واقعا باش برخورد میکنم ولی با محبت، نه که با خشونت. که عزیزم این طبیعت و این زمین پاک باید هم ما نگرده. وقتی کسی میاد زوالش خارج از محدوده میرسه، مسلما نه تنها عاشق زمینی، عاشق طبیعتی، عاشق ایران نیست. بیاییم عاشق ایران باشیم، طبیعت و سالم نگرداریم، زمین و پاک نگرداریم تا زندگی خوبی داشتیم. خوش آمد.
خب شبتون بخیر، خیلی ممنونم از شما دوستان گرامی که این مباحث رو مطرح کردید. حتما شنیدید که اول اردیبهشت ماه جلالی، که اصلا برای همین روز اول اردیبهشت رو به نام سعدی نامگذاری کردند. در دیباچه گلستان دو بخش داره دیگه، یک بخشی که منت خدای را عز و جل و یک بخش دیگری میاد شرح اوضاع خودش رو میگه که یک شب تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده میسفتم و این بیت ها مناسب حال خود میگفتم. هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نماند بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. و ادامه میده و از حال ناخوش خودش تعریف میکنه که گوشه عزلت میگیره، در نشیمن عزلت میشینه، دامن صحبت فرا میچینه و میخواسته دفتر از گفته های پریشان بشویه و نمیخواسته دیگه از این به بعد پریشان بگه. زبان بریده به کنجی نشسته صم و بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. و بعد میگه یکی از دوستانی که رفیقم بود و در کجاوه انیس من بود و جلیس و دوست قدیمی بود، اومد و چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مدابعت گستر جوابش نگفت. هرچی شروع کرد شوخی کردم، من بهش جواب ندادم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم. رنجیده نگه کرد و گفت: کنونت که امکان گفتار هست، بگو ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسید، به حکم ضرورت زبان درکش. و کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. و تو نیز اگر توانی سر خیش گیر و راه مجانبت پیش، یعنی پیشش باید نست و برو دیگه. گفتا که به عزت عظیم و صحبت قدیم، که دم بر نیارم و قدم بر ندارم، مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت معلوف و طریق معروف، که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل و خلاف راه صواب است و نقض رأی اولوالالباب ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله بر. همه اینها رو تعریف میکنه و تا سعدی میگه که به حکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنان بیرون رفتیم. در فصل ربیع بهار که سولت برد آرمیده بود، یعنی اون سرمای زیاد، اون سولت یعنی اون خیلی شکوه یه جورایی، و ایام دولت ورد گل سرخ رسیده بود. که این چند بیت مصداق همون انتخاب روز سعدیه. پیراهن برگ بر درختان، چون جامعه عید نیک بختان. پیراهن برگ بر درختان، چون جامعه عید نیک بختان. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قزوان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد قصبان. و بعد تعریف میکنه که دیگه میریم و یه روز خوشی و شب خوشی رو در بوستان یکی از دوستان که اتفاق مبیت افتاد، موضعی خوش و خرم و درختان درهم که توصیفش میکنه سعدی